چی بگم؟
آبادی شروش برو ترجمه رو بده برو آبادی شروش
مخاطبان گرامی، برای مشاهده رادیو نمای شبکه رادیویی ورزش در گیرنده های دیجیتال در قسمت شبکه های تلویزیونی رادیو نمای رادیو ورزش را جستجو کنید. اینجا تهران است. شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش جهان ورزش است.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش رشته های چوگان و سوارکاری. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما، انشالله که در صحت و سلامت هستید و روزهای رسیده و منتج به سال آینده داریم دنبال میکنیم و انشالله که اوقات خوبی پیش رو داشته باشیم. برنامه چوگان و سوارکاری همونطور که مستحضر هستید تقدیم موضوعتون میشه. البته بنده شهرام نوروزی افتخار رو دارم که به جای همکار بسیار ارجمند و پیشکسوتم استاد پیر ایرانی خدمت شما هستم. البته استاد کمی دچار کسالت شدن که انشالله رفع رجوع خواهد شد و باز مجدد هفته آتی خدمت شما خواهند. اما مهمترین عناوین برنامه امروز، مروری بر خبرهای چوگان و سوارکاری، بررسی عملکرد فدراسیون سوارکاری در سال 1402، یک گزارش، بخش قهرمانان، دانستنی ها، چوگان و سوارکاری در آینه ادبیات، معرفی کتاب و بستگی سلامت. خب از روی که بدون فوت وقت در همین بعد و هم در همین ابتدای برنامه بریم و همراه بشیم با همکار ارجمندمون سرکار خانم فلا و شنونده آخرین خبرها از رشته های چوگان و سوارکاری بشیم.
بهرام
بینایی و نادر صالح پور با برد در دو دور برترین چابک سواران دومین روز هفته 17 رقابت‌های سوارکاری گنبد کاووس شدند. روز دوم هفته 17 مسابقات زمستانی گنبد کاووس با رقابت 84 اسب از سه نژاد ترکمن، تروبورد، دخون در 8 کورس شامل 4 دوره 1000 متری، 2 دوره 1200 متری و 2 دوره 1600 متری در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد. سوارکار تربت جام در کورس قهرمان قهرمانان سوارکاری خراسان رضوی در اسب راهبر نشان برنز را کسب کرد. برگزاری مسابقات اسب سواری همگانی روستایی در باخرز، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان باخرز گفت مسابقات اسب سواری همگانی به میزبانی روستای گندمشاد و با شرکت 10 سوارکار برگزار و به سوارکاران اول تا سوم این مسابقات جوایزی اهدا شد. اولین دوره مسابقات سوارکاری استقامت استان تهران به میزبانی شهرستان پیشوا. مسابقات پرش با اسب جام نوبهار طی 4 روز از 15 تا 18 اسفند ماه در مجموعه سوارکاری بام تهران. هفته 18 و پایانی مسابقات اسب دوانی زمستانه طی 4 روز از 16 تا 19 اسفند ماه برگزار می شود. مجمع عمومی انتخاب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ساعت 10 صبح روز شنبه 19 اسفند ماه در محل سالن فارسی آکادمی المپیک برگزار خواهد شد. روز نخست هفته 18 و پایانی مسابقات اسب دوانی زمستانی گنبد کاووس با تاخت 60 اسب از سه نژاد ترکمن، دخون، تروبورد در 6 کورس شامل 1 دوره 1000 متری، 2 دوره 1200 متری برگزار شد. همراهی شما سپاسگزارم. روزتون بخیر.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. تشکر میکنم از سرکار خانم فلاح که این بخش رو تقدیم حضورتون کردم. جهان ورزش رشته های چوگان و سوارکاری رو میشنوید. منتهای مراتب طبق برنامه‌ریزی که عزیزان ما انجام دادن، ما این هفته بیشتر تمرکزمون در مورد بررسی عملکرد فدراسیون سوارکاری در سال 1402 است و انشالله هفته آینده رو مفصل‌تر در مورد رشته چوگان عزیزانمون خواهند پرداخت. حالا باز اگر در مورد چوگان هم اخباری بود که در فواصل بحث‌های اصلیمون در مورد رشته سوارکاری به اونها هم اشاره خواهم کرد.
ایستگاه دانستنی ها.
زمانی که افراد دچار اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD میشن، احساس میکنن در معرض خطر اتفاقات روزمره هستن و زمانی که با اسب‌ها تعامل دارن، اغلب بازتابی از حالت عاطفی رو در واکنش‌های اسب می‌بینن. یعنی هنگامی که افراد به اسب سواری می‌پردازن، شروع به اعتماد به حیوان می‌کنن. این اعتماد سازی به توسعه یا بازیابی اعتماد کمک می‌کنه. این برای افرادی که توانایی اعتماد خودشون رو به دلیل تجارب ناخوشایند زندگی مثل رها شدن، بی‌توجهی و مسائل اینچنینی از دست دادن حیاتی هستش. در نتیجه افرادی که دچار PTSD میشن با کمک اسب میتونن تمرکز خودشون رو از روی رنج منحرف کنن تا بر PTSD غلبه کنن و اعتماد به نفس از دست رفته خودشون رو به دست بیارن.
خب تشکر میکنم از سکا خانم قلی‌زاده که بخش دانستنی ها رو تقدیم حضورتون کردن. اما بریم و دیگه بحثای جدیمون رو در مورد رشته سوارکاری از این لحظه آغاز کنیم. خب خیلی از عزیزانی که به صورت حرفه‌ای مسائل رشته سوارکاری رو دنبال میکنن قطعا با بنده موافق هستن که رشته کمانگیری روی اسب یکی از جذابترین رشته هاست که سابقه تاریخی هم داره در تاریخ کشورمون و به هر حال کمیته ای تحت عنوان کمیته کمانگیری روی اسب داره فعالیت میکنه و با تجربه‌ای که داریم عملکردها رو مورد بررسی قرار میدیم در سال 1402 خب طبیعی است که ما سراغ کمیته کمانگیری روی اسب بریم و چند دقیقه هم کلام بشیم با استاد ارجمندم جناب آقای قورچیان که همینک روی خط ارتباطی ما تشریف دارن. آقای قورچیان عزیز درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و ارادت، ممنونم مثل همیشه از این فرصتی که در اختیار رشته ما گذاشتید.
زنده
خیلی ممنونم در خدمتتونم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای قورچیان، ما یک نگاهی داریم به روند فعالیت‌ها در طول سال. به هر حال در کمیته کمانگیری روی اسب فعالیت‌های صورت گرفته، به هر حال تلاش‌هایی انجام شده که این فرصت رو ما مغتنم می‌دونیم که به نوعی توجه کنیم به اون زحماتی که در طول سال کشیده شده که مورد غفلت هم قرار نگیره. و حالا طبیعی است ممکنه شما یک سری از برنامه‌ها هم برای سال جدید داشته باشید که میشه به اونها هم اشاره کرد، در موردش هم صحبت کرد. خدمت شما هستیم جناب قورچی.
خواهش میکنم، من سعی میکنم تا اونجا که در حقیقت فرصت هست و حافظم یاری میکنه.
زنده باشید، خواهش میکنم.
جزئیات رو حالا فارغ از جزئیات البته
محبت
میفرمایید کنم خدمتتون.
خواهش.
اولی که من عرض کنم در حقیقت این رشته کمانگیری روی اسب یکی از زیر شاخه های کمیته هنرهای رزمی سواره فدراسیون سوارکاریه.
بله.
که شامل دو تا شاخه اصلی کمانگیری روی اسب و تنت پگینگ که همون اصطلاحاً اسم قدیمیش که الان خیلی از جای دنیا مثل هند و پاکستان که در حقیقت از سردندارهای این رشته هستن هنوز اسم فارسی نیزه بازی رو براش استفاده
درسته.
ما امسال با توجه به تقویم بین المللی این دو رشته، این دو شاخه، متمرکز بودیم روی مسابقات تنپگینگ بین المللی روسیه و اولین دوره جام جهانی کمانگیری روی اسب. ما تقریبا دو دهه مسابقات بین المللی سالیانه داشتیم.
بله.
که خود فدراسیون جهانی مدیریت میکرده. اولین بار بوده که بعد از دو سال مسابقات حذفی در پنج در حقیقت گروه متفاوت بر اساس اقلیم و جغرافیای کشورها، ما دو سال قبل شروع کردیم به کار و تمرین بر اساس اردوها و مسابقات انتخابی. تیم ملی ایران اعزام شد به ترکیه و بین هفت کشوری که اونجا تو اون گروه سه بودن، دست سه در حقیقت گروه سه، تیم ایران جز سه تیم برتر قرار گرفت و مجاز شد به حضور در مسابقات جهانی. اولین دوره ورلد کاپمون، ورلد کاپ در کشور عربستان انجام شد. عرض کردم خیلی مهم بود برای اینکه بهترین های دنیا، یعنی مجموع تیم ها شدن 11 تیم برگزیده. در بین این 11 تیم برگزیده خدا رو شکر تیم ملی ایران در مقام سوم قرار گرفت.
بله.
که خب این محصول یک سری اردوهای مدون بوده و یک ماه قبل از مسابقه هم تیم ملی منسجم توی اردو بودن.
درست.
تشکل تیم ملی هم بنده بودن به عنوان مربی و شرکت کننده، آقای فؤاد اکبری بوده، آقای سلمان زارقشلاقی، آقای پیمان دانشمندی، دو نفر آخر که عرض کردم از استان فارس هستن، بقیه از استان البرز و پسر من هم توی تیم بوده که حالا یه مدال طلا هم توی اون مسابقات آورد.
بله.
شاخه تنت‌پگینگمون هم مسابقات روسیه در بین 13 تیم شرکت کننده ما مقام چهارم تیمی رو آوردیم و یک برنز انفرادی. اولین حضور در حقیقت مدال آور شاخه تنت‌پگینگمون بوده در عرصه بین‌المللی. خوشبختانه درخشش داشتیم همیشه تو در حقیقت میدون‌های بین‌المللی. برای سال آینده
جان قورچیان عزیز من عذرخواهی می‌کنم، یکی از سوالی که ممکنه برای شنونده ما مطرح بشه اینه که این رشته‌ای که عرض کردم رشته بسیار جذابی هم هست و خوشبختانه کارهای خوبی هم با توضیحات جناب علی صورت گرفته، الان چقدر در دنیا شناخته شده است؟ یعنی میخوام ببینم که این رشته رو کجاها دارن بیشتر فعالیت میکنن، که مثلا به فرض شما وقتی توضیح میفرمایید که ما در فلان مسابقه رفتیم و مقام سوم رو به دست آوردیم، شنونده ما بدون مثلا چه جمعیت آماری اصلا میپردازن به این رشته که ما این مقام ارزشمند رو کسب کردیم.
بسیار سوال به جایه. عارضم به حضورتون که اعضای فدراسیون جهانی تقریبا 40 کشور هست.
ده.
اما کشورهایی که خیلی فعال و پیشرو، یه سری پیشرو داشتیم که الان داره جا به جا میشه.
درست.
کشورهایی مثل مغولستان، مجارستان، کره جنوبی، تا ترکیه، ایران، قزاقستان، اروپایی ها، لهستان و تازگی ها فرانسه، اینا همیشه کشورهای به قول معروف سررمدار و جنگندهی بودن توی میدون. الان به طور خاص در طول 3 سال گذشته کشورهای عربی دارن خیلی توجه و سرمایه گذاری میکنن.
بله.
خیلی خیلی روند سعودیشون تند هست، یعنی برای خود من اصلا عجیبه، فکر نمی کردم اینجوری با این سرعت بتونن تغییر بدن، چون رقبای ترسناکی نبودن، ولی الان قشنگ رقیب قدری هم که آدم لذت میبره از اینکه
اینا چه کردن که پیشرفت کردن. آقای گوچیان مربیان خاصی رو استفاده کردن یا چون فکر کنم در حال حاضر در کشورمون که ما در واقع افراد همه ایرانی هستن دیگه، افراد
بله، بله، بله.
حالا میخوام اینو بدونم کشوری مثل عربستان که پیشرفت کردن از چه ظرفیتی استفاده کردن که اتفاق افتاده.
چیزی که به چشم میاد، خب حالا تجهیزات و ادوات خب فراهمه، ما اینجا گاهن
الان تو کشورمون دچار مشکل ما نیستیم از ذره ابزار ادوات؟
نه عملا، یعنی خب یه سری سازنده ایرانی داریم،
درست.
یه سری هم حالا کسی با کیفیت متفاوت بخواد خارجیش هم هست.
بله.
تمام دیگه
بله.
تجهیزات دیگه سوارکاری کمان که رشته ما رشته من که بگم ارزان، ولی تجهیزاتش واقعا راحت تهیه کردنش،
درست.
منتها اون چیزی که توی عرب ها دیده میشه انسجامه، یعنی انسجام در حقیقت کشورهای عربی به طور خاص، اینکه بین خودشون مسابقه میزنن، خب همسایه هستن، رفت و آمدهاشون راحته، روادید شاید براشون راحت تره اینکه مسافرت بکنن.
بله.
اینا همین هر ماه دارن آپدیت میشن، یعنی خودشون رو به چالش میکشن. ما اینجا مقداری دور افتادیم، رفت و آمدها جا به جای اسب و اینها سخت است و باز هم بچه ها واقعا دارن تلاش میکنن. الان بیشترین جمعیت این رشته از نظر ورزشکار رو ترکیه داره، بعدش مغولستان قاعدتا، مغولستان و مجارستان و فکر میکنم دیگه عربستان و سعودی باشه.
خیلی هم جالبه توضیحات جناب عالی. خب بریم برای سال 1403 با هم صحبت کنیم. قطعا از ایتالی و دوستان برنامه‌ای برای سال آینده هم خواهید داشت، هم برای توسعه رشته، همین که به هر حال یک بود ماجرا هم تأمین نیروی انسانی لازم هست دیگه. اگر با این کمانگیری روی عصر رو بخوایم همچنان با قوت و قدرت ادامه بدیم، بالاخره یک سری استادیابی های جدیدی هم بعد اتفاق بیفته. میخوام ببینم مثلا تو این حوزه ما ورود کردیم یا برنامه‌ای برای 1403 داریم آقای اوچیان؟
بله 100%. اینکه مقوله استعدادیابی که عملا میره زیر شاخه آموزش،
بله.
آموزش من میخوام بگم و پرورش،
درست.
این شاخه رو سالهاست داریم روش کار میکنیم با توجه به بعد مسافت هایی که داریم. مثلا ما پتانسیل های خوبی در استان ها داریم، استان هایی مثل استان فارس، استان خوزستان، اینها خب تو رده بندی های سنیمون ما زیر 16 سال داریم، بالای 16 سال دوباره خودش مثلا 16 تا 21 داره، ولی خیلی وقتا به حد نصاب نمیرسه، اینا مجبورن تقسیم میشه به زیر 16 و بالای 16. ما زیر 16 ساله های خوبی داریم که فکر میکنم ما الان اگر مسابقه باشه به طور خاص برای زیر 16 با یه مسابقه انتخابی راحت ما 3 تا نوجوان قدر میتونیم از توشون در بیاریم. با توجه به اینکه جمعیت حرفه‌ای این رشته در ایران بدون اقراق بخوایم صحبت بکنیم کمتر از 20 نفر هست.
بله.
من میگم حرفه‌ای ورزش سواره.
تو این سوالی که پرسیدم از همین حیث هم پرسیدم، چون عملاً خیلی شاید دست باز نباشه، یعنی تعداد نفرات گسترده نیست.
دقیقاً.
بله.
چون گاهن توی اخبار میشنویم که میگن ما 200 نفریم، نمیدونم.
بله.
نه اشتباهه. برای اینکه ببینید شما یک سامانه‌ای ما داریم، سامانه مسابقات فدراسیون.
بله.
در دسترس شما اسب‌هایی که به اسم این رشته اومدن توی میدون رو شما بشمرید میتونید حد بزنید سواراش چند تا.
بله.
پس ما وقتی اسب‌هامون کمتر از 25 رأسه، سوارمون هم در همون
فقط اسب نژاد خاصی مسابقات میطلبه آقای گوچه‌ای؟ نه
خیر خیر، اتفاقا اسب‌های بومی ایران، یعنی حالا جالبه بدونیم من مثلا اسب شخصی خودم 3-4 تا اسب دارم.
بله.
بهترینشون دقیقا همونیه که شاید اصلا به چشم نیاد چون بومیه و حالا شکل و شمایله شاید خیلی زیبایی هم نداره، به چشمم نیاد توی عکس و تصویر، اما بهترین عمل کرده داره. اسبای باهوش، کم دردسر، کم هزینه، بدون بیماری. اسبای بومی عملا میتونن عامل گسترش رشته باشن. من فقط اینو میخوام اشاره کنم چون خیلی کم هزینه ترن.
بله بله، بسیار.
راجب تقویم فرمودید،
خواهش میکنم،
اونم اگر اجازه دارم.
بله بله، چون من 1403 هم عرض کردم که چه برنامه‌ای هست. بله. بله.
من دوشنبه قبل از مجمع جهانی تنتگینگ اومدم و خوشبختانه خبر کشور عمان.
عمان، بله
بله. خوشبختانه خبر خوب این که یک میزبانی رو ما میتونیم بگیریم. این میزبانی میتونه دوتا عنوان داشته باشه، یا میتونیم مسابقه تنتگینگ، همون نیزه بازی بانوان، رو میزبانی بگیریم.
بله.
یا میتونیم در حقیقت مسابقه که عنوانش مسابقه دوستانه هست.
درست.
یه لیستی هستش که این آیتم ها به ایران تعلق میگیره. ما برای هر دوتاشون در حقیقت یه درخواست اولیه دادیم.
بله.
با توجه به اینکه انتخابات فدراسیون پیش رو هست، یقینا سیستم اداری و مدیریتی که مشخص بشه تقویم رو میتونیم ببندیم. راجب کمانگیری روی اسب هم ما 2025 دوباره دومین دوره جام جهانی رو داریم.
بله.
و مسابقات حسیش امسال شروع میشه.
درست. یعنی
در این سال میلادی که هستیم احتمال زیاد ما گروهمون دوباره همون گروه 3 خواهد بود.
بله.
که با کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، ترکیه و بلغارستان و مولدوی.
بله.
ما واسه در حقیقت به میدون بریم.
امیدوارم مشخص در چه ماه سال آینده خواهد بود این مورد.
فکر میکنم بیفته به تابستون. شما اسمن گروه 3 هستیم ولی اولی هستیم که مسابقهش برگزار میشه.
آها، بسیار.
اون چیزی که فعلا تقویم اولی صحبتش هست.
زنده بود.
امیدوارم میزبانی همین مسابقه هستی هم ما بتونیم.
انشالله. به حال این خبرهای خیلی خوبیه جناب بورچیان. سعیمانم آرزوی محبه. توفیق دارم براتون به عنوان رئیس کمیته کمانگیری روی اسب. انشالله که در سال 1403 در طول سال هم ما خبرهای قشنگی رو از زبان شما بشنویم. ممنونم آقای بورچیان بزرگوار.
خیلی لطف کردین. بازم ممنونم از توجهتون به رشته ما. سپاسگزارم و
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار. همچنین
گزارش
شنوندگان برنامه ویژه سوارکاری و چوگان، در خدمت جناب آقای مسعود مخاری نژاد از سوارکاران با سابقه و همچنین مربی رشته پرش با اسب خواهیم بود. آقای مخاری نژاد، خدمت شما عرض سلام دارم. بفرمایید که عملکرد فدراسیون سوارکاری رو در سال 1402 چگونه ارزیابی میکنید و آیا از عملکرد این فدراسیون در سالی که گذشت رضایت دارید یا خیر؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. واقعیتش ببینید، این که فدراسیون به اهدافش رسیده یا نه، خب این باید خیلی روش صحبت بشه. ببینید که روش من مثلا توضیحی بدم، ولی در مجموع ما وقتی شما فدراسیونی رو با سرپرست میخوای قضاوت بکنی، خب خیلی متفاوته با زمانی که رئیس دائم داره و یک نفری میتونه به عنوان رئیس فدراسیون بیاد و برنامه ریزیاشو انجام بده و دنبال اون هدف باشه. و اینکه ما مدتی الان هر من یک سال و نیم هست فکر میکنم فدراسیون سوارکاری داره با سرپرست اداره میشه، خب این خودش این بحث این قضیه و این سوال رو متفاوت میکنه جوابش رو. ولی در مجموع در ابتدای فصل، یعنی این کلن در این سال مسابقات طبق روال هر سال برگزار شده. حالا یکی از وظایف فدراسیون برگزاری یه سری مسابقات برای ارتقای سطح سواری و پیشرفت سواری تو مملکت توی ایران هستش. خب تو این زمینه تقریبا خوب بوده. حالا شاید یکی دوتا مسابقه رو نتونستن برگزار بکنن، مسابقات بین المللی نتونستن برگزار کنن، ولی مسابقات داخلی کشور، قهرمانی کشور، حال منم چند تا رده سنی ما داریم قهرمانی کشورش به موقع برگزار شد و بقیه مسابقات تقریبا مثل روال گذشته انجام شده.
در خدمت سرکار خانم قفاری از جوانان و آیندهداران رشته پرشباز کنیم بود. خانم قفاری، خدمت شما عرض سلام دارم. بفرمایید که آیا از عملکرد فدراسیون سوارکاری در سالی که گذشت رضایت دارید یا خیر، و آیا توجه ویژه به بخش پایه در رشته سوارکاری امسال داشتیم؟ یه مقداری در این مورد برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
سلام خدمت شما آقای عظیمی و همه شنوندگان محترم رادیو ورزش. خب با توجه به سوالی که پرسیدید، باید بگم که بنده به شخصه به عنوان کسی که سابقه قهرمانی در رده نونهالان و کسب مقام برنز در رده نوجوان رو داره، در طول سال 1402 اگرچه به خاطر تحصیل در خارج از کشور فقط تونستم چند ماهی در فصل تابستون توی مسابقات شرکت بکنم، هیچ نقطه قوتی از لحاظ توجه به رده های پای در فدراسیون ندیدم. برنامه خاصی نداشتن و شاید هم به خاطر بی‌ثباتی در مدیریت فدراسیون سوارکاری بوده باشه و سرپرست محترم فرصت کافی برای برنامه‌ریزی نداشتند و روی هم رفته کارنامه قابل قبولی برای فدراسیون سوارکاری متاسفانه نمیتونم پیدا بکنم.
در این بخش برنامه در خدمت سرکار خانم رضوانه فرخ‌نژاد از قهرمانان پرش با اسب کشورمون هستیم. خانم فرخ‌نژاد، خدمت شما عرض سلام دارم. بفرمایید که عملکرد سال 1402 فدراسیون سوارکاری رو به چه صورت ارزیابی میکنید و آیا از نظر شما این فدراسیون نمره قبولی میگیره یا خیر؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خصوص سوالی که مطرح کردید، باید بگم متاسفانه ما طی یک سال اخیر وضعیت تقریبا نابسامانی در فدراسیون سوارکاری ایران داشتیم، چرا که در این مدت رئیسی در این فدراسیون وجود نداشته و علاوه بر اون ما 3 تا سرپرست عوض کردیم که این همه تغییر مطمئناً مزلات و مشکلات زیادی رو به وجود میاره. براتون نمونه میگم، شخصی هست مالک یک اسب و میخواد برای گرفتن شناسنامه اسبش اقدام بکنه، باید به معاونت فنی مراجعه کنه، در صورتی که اونجا کسی پاسخ این فرد رو نخواهد داد، پاسخگو نیستن چون فدراسیون رئیسی نداره، و یا شخصی در یک دوره شرکت کرده و اون دوره رو با موفقیت به پایان رسونده، حالا برای گرفتن مدرکش به رئیس کمیته آموزش مراجعه میکنه و باز هم اونجا کسی پاسخگو نیست چون ما رئیسی نداریم که در واقع زیر مجموعش مشخص باشه. البته این رو هم بگم، نمیتونم بگم که سراسر منفی بوده، نکات مثبتی هم داشته. برخی از این سرپرستا مسابقاتی در سطح تقریبا خوب برگزار کردن با جایزه های خوب با کیفیت، این موارد هم بوده، ولی متاسفانه موارد منفی بسیار بیشتر از مثبت ها بوده. مجمع انتخاباتی برگزار نشد تا این حدود 2 سال، البته قولش داده شده که در تاریخ 24 اسفند مجمع انتخاباتی برگزار بشه. ما هم امیدواریم که این دفعه به تعویق نیفته و شایسته ترین فرد در این مجمع برای ریاست فدراسیون انتخاب بشه.
خب خیلی ممنونیم از همکار ارجمندمون جناب آقای مجید عظیمی که گزارش های بسیار خوبی رو معمولا برای این برنامه مهیا میکنن، ازشون بی‌نهایت سپاسگزار هستم. نکات قابل تأملی مطرح شده در این گزارش، به ویژه از سوی قهرمان های خوبمون که حالا امیدوار هستیم انشاءالله با توجه این که پنجشنبه پیش رو میتونه انتخابات مجمع فدراسیون سوارکاری برگزار بشه، دیگه تعیین تکلیف بشه، همه چی مشخص بشه. 33 ماه در واقع حدوداً 32 ماه 33 ماه اگه اشتباه نکنم، عدم حضور یک فردی به اسم رئیس در فدراسیون سوارکاری، بالاخره امیدواریم که تلسمش به زودی زود بشکن و دیگه بچه‌هایی که در این حوزه دارن کار میکنن با تمرکز بهتری بتونن کارها رو پیگیری کنن. صحبت رو کوتاه کنم چرا که ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای شیرافکن که کاملا معرف حضور علاقمندان برنامه جهان ورزش چوگان و سوارکاری هستن. خب در مقطعی ما خدمتشون بودیم به عنوان کارشناس در مجموعه این برنامه ها و خب با توجه به مشغله‌ای که ایشون دارن به عنوان رئیس کمیته مسابقات فدراسیون سوارکاری، بیشتر دیگه از طریق امواج تلفنی خدمتشون هستیم، هم در حوزه مسئولیت و هم در حوزه کارشناسی. آقای شیرافکن عزیز درود بر شما، وقت بخیر.
منم منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب نوروزی عزیز و همینطور شنوندگان خوب و دوست داشتنی شبکه رادیو ورزش و برنامه خوب و جذاب جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. ارادتمندم در خدمت شما.
خیلی ممنونم استاد، خیلی سپاسگزارم، خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. خب آقای شریفکن، چون داریم به روزهای پایانی سال 1402 نزدیک میشیم، طبیعی است که نگاهی رو ما خواهیم داشت به عملکردها و به ویژه کمیته مسابقات. در طول سال قطعا مسابقاتی برگزار شده، حالا بعضی از اونها جز مسابقاتی بوده که میشه اون رو در کارنامه برجسته عمل کرد.